أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه. عنایت داشتید که حضرت رب العالمین در سوره بلد بابی رو باز کردند که چطور انسان میتواند در دل سختی های تکامل ساز راهی را پیدا کنه که اون راه بگو گسترشش، سعادتش، عاقبت به خیریشه به معنای واقعی کلمه. بحث شد تا اینجاها، رسیدیم به این که فرمود خب تو در این مسیری که بناس انسان در سختی ها بپروره، خب باید انسان متوجه باشد ذیل یک برنامه و نگاهی حاضر است. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، یعنی این انسان متوجه باشه که همینطور هر کاری دلش بخواد بکنه نیست. آیا حساب میکنه که برو تقدیری و برنامه ای نیست، کسی او را در ذیل برنامه ای قرار نداده است که میگه که نه ما خیلی هم مهمی. از آیه ششم این بر میاد که عرض کردم یقول اهلکت مالا لبدا، یعنی تصور کنید که کار به این سادگی است که میگه که من مال زیادی خرج کردم، مثال با. ولی حضرت رب العالمین آیه 7 را که میارن نشون میده که نه، چیزی دیگر انتظار دارن که میگه ایحسب ان لم یره احد. خب تو دیدون چطوری برداشت میکنیم؟ یکی میگه آقا خیلی ما مهمی، بعد یکی پلویش بگه طرف رو باش، انگار کسی فکر میکنه کسی متوجهش نیست. خب چی برداشت میکنی؟ یعنی این که پس این که میگه خیلی هم نباید بپذیری. این خیلی عجیبه که انسان گاهی نمیدونه که کار بزرگی را مقابلش قرار دادن و این دارد با ساده انگاری ساده کردن مسائل عملا خودش رو از اون کمالاتی که خداوند براش تقدیر کرده محروم میکنه. دقت که دارید الحمدلله، حواسش نیست، نه به گفته تو مسئله حل نمیشه، باور تو کافی نیست برای حقانیت تو، باید در یه نظام الهی اندازه های خودت رو مشخص کنی، نه در نظام خیالاتی خودت. اینجا بود که بعد اومد و آیات 8 و 9 و 10 رو بابش رو باز کرد که ملاحظه کردی. در آیه 8 فرمود که نه، علم نجعل له عینه، این فکر میکنه که برای او چشم و بینایی قرار ندادیم، مگه جز این است که ما چشمش را باز کردیم، بهش چشم دادیم تا بتونه مسائل را درست ببینه، بی خودی با توهمات خودش مسئله را تمام شده نداند. حتما میدونید یکی از مشکلات انسانهای غیر ایمانی اینه که با توهمات خودشون بیشتر زندگی میکنن تا با واقعیت ها. میگه آخه خودت رو ارزیابی کن، بهت چشم دادیم تا بین اون چه هست با اون چه که شما فکر میکنی هست بتونی تفکیک کنی. و از اون مهمتر و لسانن و شفتن، مگه جز اینه که برای این انسان هم زبانی دادیم که بتونه حرف بزنه و هم لبی دادیم که اگرم صرف حرف زدن با نوشته و اینا کافی نیست، گفتگوی در میان باشه. که حالا بعد در وقتی رسیدیم به آیه 17 این بیشتر روشن میشه که این شفتینی که عرض کردیم چرا داریم رو این تأکید میکنیم، که میگه آدم ها به شما ما قدرت گفتگو دادیم، بنابراین تو گفتگوها که معلوم میشه که کی چقدر حق است کی چقدر باطل است. حق از باطل تو دل گفتگوها روشن میشه. خودگویی یا خودخندی یا خودمرد هنرمندی که اسمش گفتگو نمیشه که، باید حاضر بشید در نسبت با همدیگه. بعد و هدیناه و نجدن که رو این خود خوبه حالا بمونیم. نجد را میدونید که یعنی راهی بلند و طولانی. بعد میگه ما این انسان را که خلقناه و ما در سختی ها میخواییم بپرورونیمش، ما این انسان را در مقابلش دو راه بلند بیکرانه وسیع گذاشتیم. ما مگه این کارو نکردیم؟ خب این پس بین دو راهی که هر دوش به ظاهر بزرگ است باید یکی را انتخاب کنه. استادا فرمودن یکی از مصداقهای نجدین خیر و شر است که در مقابل این انسان یه راهی گذاشتیم که راه شریست، راه فریب است و توهم، و راهی را گذاشتیم راه حق و حقیقت است و هر دوم راهیست که راه کمی نیست. حالا این عجیبه که نجدین چرا به کار برده است؟ مگه راه غلط هم بزرگه؟ خب آره، اما دروغی بزرگه. این تعبیر عجیبیست که می‌فرماد که ما این انسان رو در نجدین قرار دادیم، یعنی مقابلش دو راه گذاشتیم که یه راهی بس طولانی عمیق دقیق و واقعی است و یه راهی بس طولانی عمیق بیکرانه و توهمی است. هر دو راه راه بزرگی است. مثلا اگه شما در نظر بگیرید که مثلا راه به سوی خدا اینه که یخت نماز بخونید به خدا میرسید، وقتی از پیغمبرم بهتر شده، تو پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله محمد و آل محمد با اون همه عبادات و تلاش در محضر حق عرضه می دارند که ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. خدایا تو بیش از آنی که ما بتونیم حتی به تو آگاهی و معرفت پیدا کنیم و بیش از آنی که این عبادات ما در شأن تو باشه، پس معلومه که راهی که به سوی خداست صراط است. صراط یعنی چه؟ یعنی هر چی بری بازم صراط هست. شما دیدم خیلی قشنگ تذکری از یکی از کاربرا که خدا ما را یادمون داده که بگم اهدنا الصراط المستقیم. یادمون نداده است که خدای قرب بده به ما بده. قربی وجود نداره. قرب یعنی که بری پهلو خدا بشینی. تا ابد هم اصلا مگه خدا یه چیزیست که بشه بری پهلوش بشینی؟ فقط راهه، راه بعد از راه. مهم اینه که در این راه هرچه انسان قدم بذاره بیشتر احساس قرب میکنه، بیشتر احساس رفع حجاب میکنه. اما از خودتون نپرسیدین چرا خدا، این آیات سوره حمص آیات خداست دیگه، قرآنه، اما قرآن یاد ما داد از که وقتی میخواییم باهاش صحبت کنیم بگم اهدنا الصراط المستقیم، خدای راهی که راه مستقیم است و انحراف توش نیست، بیراهگی توش نیست، سرگردانی توش نیست، پوچی توش نیست، به ما لطف بکن، ما را هدایت کن. پس معلومه است که راهی که جلوی مؤمنین خدا گذاشته است راهی است بس گشوده، پربرکت، بیکرانه و بی‌نهایت. خب ولی هرچه بری احساس رسیدن میکنی. این هم چیز عجیبی است که خدا رو در همین راه باید حس کنی. در خود راهی که به سوی خدا میری میبینی که گویا خدا هم همواره دارد به سوی تو میآید و حس حضور خدا بیش از پیش میشود. این راه هدایت الهی. اون طرفش چی؟ راه شر، راه گفتیم راهی که بیکران است و بسی گشوده است ولی پر هیچیه. دیدین دیگه، خیلی عجیبه که راه باطلم راهی است که هر چه طرف بره تموم نمیشه، چون توهمه. خیلی سخت زدم بین توهم که همین طور میره و هی میبیند که چقدر خوب شد، دیگه مهم شد، دیگه مشهور شد، فالوورهاش چقدر زیاد شد. تا دیروز مثلا 100 تا فالوور داشت، حالا 30 میلیون فالوور داره، پس دیگه خیلی من مهم شدم که اینقدر مثلا طرفدار دارم، به بگو مثلا کانالم رجوع میشه و اینا. خب حالا واقعا عجیبه، یعنی خودش رو اگر مواظب نباشد که راهش رو حال خود خدا میفرماد، میگه خب این راه که خوب راهیه، احتیاجم به این سختی ها نیست. نه، راه به ظاهر آسان که با توهماتش انسان زندگی میکنه و بعدم متوجه نیست که تمامش چیه. خب این که نمیفهمه. برای همینم دقت کردین اینقدر دلش میخواد که مهمش بدونن، میدونه مهم نیست، اما اگه یکی بیاد بگه خیلی مهمی ها، قبول میکنه. دیدیم که بر حال برعکس، اینم یک کلیپ اخیراً قبلا هم من دیده بودم، خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه، یه در محضر امام یه تعبیرای خیلی فوق‌العاده‌ای میکنن، واقعا حق میگه، اما امام اونجا میگن که آقای مشکینی ما خودمون برای خودمون اینقدر دردسر داریم، نفس خودمون را تکون نمیدونیم بدیم، شما اینا که میگید خیلی زیاده برا ما. راست میگن امام، به خودشون راست میگن، آیت الله مشکینی هم نسبت به امام راست میگن. آیت الله مشکینی میبینن در این مرد فوقلا آیت الله مشکینی و ما ادراکم آیت الله مشکینی ها، فکر نکنید به این سادگی ها این مرد. من یکی از اولیای الهیشون میدونم و واقعا هم بزرگی از بزرگان عالم بودن. بگذاریم، وقت میبینن در امام چقدر عظمت در این آینه وجود حضرت امام هست و امامم در نسبت با حق خودش نگم کنه هیچی نیست. و وقت اهل توهم درست عکسشونه، میبیند هیچی نیست، اما میگن ماشاءالله شما که خیلی مهم، این همه طرفدار، یخت خودشو میگیره. خیلی عجیبه که در توهم آدم دروغا بیشتر از راست دوست داره. و وقت در حقیقت آدم دروغا خیلی بدش میاد. این نجدین یه چیز عجیبی است. عظمت نجدین رو بدونین تا بعد که میفرماد که نه خیلی کار حساب شده باید باشه و سنگین است، باورمون بیاد. چرا؟ خب من بازم دلم میخواد رو همین یه کمی بمونیم که تعبیر حضرت آقا با این اعضاء شورای انقلاب خیلی دقیق بود، فرمودن که باید چیزی رو جلوی مردم بگذاریم که گسترش فرهنگ قناعت و عدم اسراف باشه، گسترش فرهنگ اعتراض به غرب به جای شیفتگی از غرب باشه، مهندسی فرهنگی ایثار و از خودگذشتگی باشه به جای خودپسندی و شهرت. خب قشنگ این دوتا نجدین و مسئولای فرهنگی باید تفکیک بتونن بکنن. خیلی فرق است. حالا بیشتر خود قرآن هم کمک میکنه که با از خود گذشتگی آدم در چه عالم واقعی اصیل نورانی وارد میشه و با خودپسندی در جاده بیکرانه بی نهایت پره هیچی. پره هیچی این تعبیر خیلی خوبه، پره هیچی. من تو همین قسمت هم یه یادداشت مختصری دارم، نکته شاید توش باشه، همینو نوشتم که هدیناه و نجدن، یعنی ما را در مقابل دو بیکران راه قرار می دهد که یکی اصیل و واقعی و دیگری غیر واقعی و غیر اصیل است و تفکر حقیقی و نظر به واقعیات اصیل کجا؟ که در مقابلش توهمات جهان مدرن و امید بستن به اونچه که واقعیت ندارد. خداشون میگن، آخه ما که نمیگیم. عرض کردم چند سال پیش یه دانشمند سوئدی میگفت ای همه مردم جهان مواظب باشید آنجور که ما در رنسانس شروع کردیم شما شروع نکنید. بعد میگفت که ما مفصل است، من این نکتهش میگم، و ما شروع کردیم زندگی را به همین معنایی که مشغول باشیم و عیشی بکنیم و برای اینکه تو این زندگی مرگ خطرناک بود قبرستانها را از شهرها دور کردیم که مرگ را حس نکنیم. و بعد چون دیدیم که پیران یادآور مرگن، پیران هم از خونه و زندگیمون دور کردیم، به آسایشگاه سالمندا فرستادیم تا پیری رو هم حس نکنیم. نتیجه چی شد؟ یه مرتبه پیری ما غیر مترقبه بسیار برامون سنگین بود و برای اینکه از مرگ فرار نکنیم هر روز میمردیم. و خیلی قشنگ بحث میکنه، میگه شما اینجوری شروع نکنید. دیدین که مثلا خب خودتون میدونید که ما تو شهرامون پیرامون جانمون بودن، کنار خونمون یک دنیا معرفت بودن، پیرانمون هم واقعا پیری بودن برای خودشون. خب دنیای مدرن پیرایی ما رو بیعقل کرد. گنجینه سینه پیران هزار نکته باریک تر زمو در سینه پدر بزرگا و مادر بزرگا بود. خودم دیده بودم کسایی که واقعا یه مجسمه از معرفت بودن، ظاهرن هم سواد نداشتن. بگذاریم. خب بعدم که دیدید که پیراره که قبرستانها که قشنگ هر دو مردم سر مزار می رفتن با اهل قبور مصحبت می کردن. و این که میگم جدیه، صحبت میکنن، خدا توفیقمون بده که با اهل قبور سر ارواح مؤمنین شما میرید، برکت های عجیبی داره. حالا تجربیات خودم به کنار، این مورد رو که خدا رحمت کند، آیت الله محمد تقی آملی، به یه معنی استاد آیت الله جوادی و آیت الله حسنزاده، ایشون نقل میکنن، میگن که تهرانی بودن، خلاصه آخونده جیگوله تهرانی، حالا اینجور بگیم. بعد که تشریف میبرن نجف، میگن احدی نتونست منو در مقابلش زانوم رو خم کنه. یعنی میدونم همه این مراجع نجف، نه ما بیشتر از اینا بلدی. حالا با اینکه از تهران رفتن، گفت تا مرحوم قاضی. مرحوم قاضی طباطبایی ندیدم، نه این یه چیز دیگه است. ایناش مهمه. میگفت یه روز با هم دیگه چند تا شاگرده رفتیم وادی السلام. در وادی السلام خب زیارت اهل قبور، خدا نصیبمون بکنه، خیلی حال داره دیگه. وادی السلام نجفا دارم میگم. بعد میگفتن که ما زیارتمون کردیم و اومدیم دیدیم مرحوم قاضی تازه اوله انگار زیارتشون بود، نشستند و به تأمل مشغول شدن. ما اومدیم اما تو دلمون گفتیم یا آقا کاری نداره، بیکار است، اون که استادی است برای خودش، پس چند جان نشسته. گذشت و من اومدم خونه، دم یه نامه دارم، هنوز قصه رو میگم، دم یه نامه از تهران اومده است که تهران نیاز به تو دارن، چرا نمیای؟ من با هم تو که دراز کشیده بودم گفتم برم یا نرم. بعد دم پامم به طرف اون درگاهی است که بالاش قرآنه، گفتم خدایا پام به قرآن است یا نیست؟ بعد گفتم نه کجا به قرآن است، قرآن که جلو پای من نیست، اون بالاست. گذشت و بعد رفتم خدمت آیت الله قاضی، گفتم ممتقی تهرون نرو، همینجا بمون، بالاخره قرآن جلو پاده، پادم جمع کن. گفتن از کجا میدونی؟ گفتم از کجا میدونی؟ از اینکه گفتی چرا تو وادی و سلام نشسته یا نمیای بیرون. واقعا این جوریست، این روحانیتی که خب ببین این اهل قبرستون ها چطور شد؟ قبرستون ها اونقدر دور رفت است که ما فقط کلی باید راه بریم تا نیم ساعت بریم و بعدم زود برگردیم. خب مثال دارم میزنم که ما در توهمات اگه زندگی کنیم واقعی ترین واقعیات رو غیر واقعی میدونیم و غیر واقعی ترین، خیلی چیز عجیبیست که امروزه من این جمله را دیدم، بعضی بزرگانم میگن خیلی پسندیدم، که جهان مدر در فضای رسانه کاری کرده که مردم اینقدر که دنبال دروغ هستن از دروغ خوششون میاد، از راست خوششون نمیاد. و چرا به این روز افتادن که اگه بهش بگوی که خدا نیست میگه دباری کلا، اما اگه بگوی خدا هست روش اجرا میکنید که ایشالله میشد نگید که خدا هست. حالا مثال ساده است، اینجور نوشتم: اغتشاشات با توهمزایی در صدد توقف پیشرفتی است که در حال ادامه است. در آخر الزمان دو حضور نهایی در مقابل هم هستند: ظلمات نهایی و ایمان و بصیرت نهایی. رژیم سلطه رسانه کسانی را در بر میگیرد که خودشان هم باور دارند، یواش یواش خودشون میگن انگار حواسشون نیست، که سربازان دشمن میشن. حالا میرسیم، زیرا در انتخاب حق و باطل حساسیت لازم را به خرج ندادند، حتی درس هم خوندن، استادم شدن، دانشگاهم رفتن، ولی هیچی نمیفهمن. شما تعجب میکنید، قدیمی ها خیلی عجیب بود، مثلا من یادم از بچه که بودیم اگه شیطونی میکردیم گفتن مگه تو درس نخونده؟ چون نمیدونستن قدیم ها که درس میخوندن چی میخوندن؟ آدم شدن میخوندن. جدیدی ها چی میخوندن؟ هندسه و فیزیک و شیمی میخوندن. اینا که بد نیست، ولی اینا کار به آدم شدن ندمولا شدن. چه آسون آدم شدن محال است. ما میگفتیم آدم شدن چه مشکل، امام یه بار فرمودن نه آدم شدن محال است، حالا به هر معنایی که خودتون میدونید. این خیلی عجیبه که قرآن میگه که آدم ها جز این است که وهدیناه النجدین، ما این انسان را بین دو راهی که بسی گشودن، این که خستتون میکنم، چون اینجاست که ما فریب میخوریم. راه حق فقط گشوده نیست، راه باطل هم خیلی گشوده است، ولی راه حق به سوی حقیقت گشوده است. هرچه بروی نمیرسی، ولی حس میکنی که در راهی، در اون صفایی که نیاز داشتید قرار میگیرید. ولی و صد ولی، این که فکر کنید رسیدیم و تموم شد، این خودش یه خطره. با مذهبی ها اگه فکر کردین دیگه شما خوب شدین، دیگه بیستون میدن و بهشتن براتون آماده کردن، به همین خیال باشید، اصلا هم چیز نیست. اما هرچه برید و برسید، همون حرف جناب صدرا که میفرماد یه جوری بکنید که گرچه بهشتش نبکوشش دهند، آنقدر ای دلی که توانی بکوش. ما همینیم دیگه، اینم این نجدین، این راه بلند بیکرانه حق است. راه باطل چیه؟ هرچه میری هی با دروغ روبرو میشی، آکیف میکنی، اما وهم است و هم بسیار بزرگ ولی پر هیچی دیگه. به نظرم تکرارش خسته کننده میشه. حالا تازه با این مقدمات، حالا عجیبه است، به ما میگه که فلق تحمل عقبه، چون اینجا ضمیرش به انسان برمیگردد که آیه 4 فرمود، میگه ولی این انسان اقتحام عقبه نکرد. اقتحام یعنی داخل شدن در امری با سرعت و با فشار. خیلی جمله رو تو ذهن عزیزان دلم میخواد بمونه. فلقت همه عقبم یعنی چه؟ خودش مشخصه، یعنی سنگلاخ و دشوار. یعنی میگه نه، این انسان حواسش پرت. فلقت همه عقبه، انسان در مقابل خودش اون راه هدایتی که راهیست که باید بی معطلی و با سرعت و با همت و با سختی و نفس زدن، فلنتنافسل متنافسون، خیلی آیه عجیبیست، باید نفس نفس برن، نرفته است. خب اینجاست که میریم تو فکر، عجب، پس انسان را در حضور در اقتحام عقبه میخوان بپرورانن. بنا نشد که شما در یه زندگی اشرافی رومانتیک خودتون رو پیدا کنید. برعکس، حرفی من نیست که، خودشون گفتن ما فکر کردیم زندگی اینقدر آسان است که میتوانیم به راحتی از دل طبیعت اون چه که مایلیم رو پیدا کنیم. بعد همون که خود نیچه گفت در قرن 19 هم گفتیم انسان، ببخشید، خدا مرد، خودمون همه کاره ایم، در قرن 20 متوجه شدیم انسان مرد. برو نمرده به فتوای من نماز کنید. خب انسان مرده است که نمیفهمه که زندگی یعنی حضور در میدانی بس بلند که باید بدون معطلی همت کرد و این سنگلاخ سختی های انسان پرور رو به بزرگی وسعت اندیشه انسان توحیدی طی کرد. حالا خب، حالا گفت فلقت حمل عقبه، بعد یه مرتبه میگه و ما ادراک مل عقبه، معنی ظاهریشو دارین دیگه، میگه تو پیغمبر، دیگه از پیغمبر بالاتر که نیست، که میگه چه میابی و درک میکنی از عقبه. یه صلوات بگیر. اللهم صل على محمد و آل محمد. همیشه یادتون باشه رفقا، هر وقت این سیاق را در قرآن باش روبرو شدین، باید خیلی مسئله را یه جور دیگه بفهمید. و ما ادراک ما لیلت القدر، و ما ادراک ما الحاقه، و ما ادراک ما یوم الفصل. یعنی چه؟ مسائلی هست که هیچ وقت نمیشه با فکر به دست آورد. روک بهتون بگم، باید درش حاضر شد. لیلت القدر را تا صبح قیامت هم فکر کنی، پیغمبر خدا که دیگه از همه مهمتره، خود خدا گفته است پیغمبر مگه لیلت القدر چیزی است که بشه فهمید؟ نه، ملائکه و روح میان، وقت ملائکه روح که میان، مثل مثلا بارون است که بیاد جان شما را در بر میگه، هیچی هم نیست. یعنی اگه ملائکه و روح بر قلب شما بشینه چی میشه؟ هیچی. و فقط میبینید احوالات دنیا احوالات نورانی شد، میبینید اهل تواضع شدید، اهل محبت شدید، ولی چیزی نیست که برید بهش برسید. که اینجا هم عجیب است، عقبه چیه؟ به پیغمبرش میفرماد که اونجا اشاره به انسانه، با این ضمیر کاف که اومده است اینجا مزد شرایط عوض شده. قبلش فرمود که چی؟ فلقت عمل عقبه، انسان عقبه رو طی نکرد، اون مسیر بلند سنگین سهمگین رو طی نکرد. بعد میگه پیغمبر مگه عقبه رو میدونی چیه؟ و ما ادراک عمل عقبه، یعنی پس عقبه فهمیدنی نیست. همون که کتاب بسیار خوبه مرحوم آقای تربتی چی بود؟ فضیلت‌های فراموشی، خیلی کتاب خوبی است. من گفتم یه بار دیگه، من کسایی که خیلی دوست دارم میگم خدا بکشدتون اگه فلان کتابو نخونید. یکی از کتابام که میگم خدا بکشدتون اگه نخونید این کتاب فضیلت‌های فراموش شده است. حالی داره، خیلی خوبه، خدا رحمت کنه مرحوم تربتی را. وقت اونجا حتما میدونید که مرحوم راشد پسرشونه دیگه، میگه که این روزای آخر دیدم بابام دراز کشیدن که بیمیرن، بعد دیدم یه نور اومد که از روی این ملحفه ملافه چهره بابام پیدا بود. خیلی عجیب. بابام بلند شدن سلام کردن، بعد به حضرت زهرا سلام الله علیها یه داستانی دارد، به زینب سلام کردن، من چقدر برش میکردی کن بیان این گفته. بعد دوباره خوابیدن دیگه. بعد گفتم بابا این چی بود؟ گفت هیچی نگفتم. بعد گفتم چند بار گفتم؟ گفتن حسن علی اینا چشیدنی است، شنیدنی نیست که من به تو بگم تو بشنوی. خیلی قشنگه بابا، از ما خواهد چشیدنی است. حالا اینجا سوالی نیست، و ما ادراک ما العقبه، پیغمبر عقبه چیه؟ اگه از من بپرسین عقبه چیه، میگم برین از امیرالمومنین علیه السلام بپرسید. کدوم امیرالمومنین؟ امیرالمومنینی که متوجه شدن برای درک عقبه، خیلی خواهش میکنم با من همراهی کنید، برای درک عقبه میخونیم 13 آیه 13 فکر عقبه، آیه 14 اطعام فی یوم ذی مسغبه، آیه 15 یتیما ذا مقربه، آیه 16 مسکینا ذا متربه. بلدین دیگه، اون نماز شبانه که دیگه گفتنی نداره که. ولی دیدین وقتی که داشتن جسد مبارک حضرت مولا الموحدین را امام حسن علیه السلام قوس میدادن، یه مرتبه دیدن حضرت کشیدن عقب و دارن عشق میریزن، دیدن که این شانه ها از ریسمان اون همیانه که هر شب به فقرا کمک میکردن پینه کرده. علی تو دنبال چی بودی؟ آخر اهل عدالت که بودی، اهل نماز شب که بودی، این چی بود که اینقدر سنگین هر شب که پینه بکنه؟ این یعنی درک عقبه. درک عقبه حضوریست در صحنه ای که اسلام پیش آورده است. درک عقبه یعنی یک نوع حضور در تاریخ، نه یعنی نمیدونم هرچی میخواین بگون، نه یعنی غیر این. خیلی خیلی صد تا کتاب بخون تازه میشی چی؟ شاگرد گرد پای امیرالمومنین هم نمیشی. ولی این چیز عجیبی است. متاسفانه این 4 تا آیه رو اگه جاشا پیدا نکنیم یه آیات ساده ای میشه. دوباره تکرار میکنم، خب خود خدا گفت که کار بسی سنگین است، پس اگه این باشد که مثلا ما یه خود کمک به فقرا بکنیم که سنگین نیست که، پس یه چیزی دیگه است در دل این چیز، و اون حساسیت نسبت به حضوری است که قابل فکر نیست ولی قابل حس است. خود منم حاشیه‌اش همینا نوشتم و ما ادراک مل عقبه قابل تصور نیست، باید با اعمالی خاص در آن حضور حاضر شد و با پایداری پشت کار مل عقبه، یعنی امروز و فردا نه، و صبر و وظیفه انتظار چیزی را کشید که خدا فقط میدونه اون چیه. یعنی امیرالمومنین خب چرا راه دور فرق نمی کنه که بدانیم حالا که اسلام شروع شده است یک دنیای جلوی ما به ناز گشوده بشه. زهرای مرضیه صلوات الله علیها چرا اینجور عبادت میکردن؟ دیگه بلدیم که چون جهانی که جلوشون گشوده شده بود با نور اسلام باید حفظ میکردن. به قول جناب ابن سینا رحمت الله علیه و تعبیر آیت الله جوادی در این رابطه، اولیاء الهی فرقشون با بقیه اینه که بقیه عبادت میکنن تا استغفارشون موجب رفع ضعف و گناهشون بشه، ولی اولیاء الهی عبادت میکنن لدفع تا خطورات از نیاد سراغشون، یعنی در این حضوری که هستن همچنان بمانند. وقت این داستان قبلنم من عرض کرده بودم، داستان یتیم پروری امیر المومنین دیگه داست دیدین که چه گریه ای کردن اونجایی که بلدین داشتن میرفتن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری را، تون کتاب جاذبه و دافعش رو خیلی خوب به این پرداختن که حضرت داشتن میرفتن دن یه خانومی با مشک سنگین آب دستش، شنیدین قصه اشکای امیرالمومنین مهمه، و دارد میگه که خدا علی را نبخشد که اینجوری. بعد حضرت دن چی شده؟ فهمیدن که این خانم همسر شهید شده، جزء لیست شهدا حساب نشده، که داستان مفصله و میرن اون دو یتیما تعبیرشون است که بعد حضرت گذاشتن و سریع اومدن خونه با گوشتی تهیه کردن و رفتن، بعد کباب کرده بودن به این بچه هم دادن، گفتن علی را ببخش، علی را ببخش. خب این که چی عشقایی که حالا داستانشه بلدی. عرضم اینه که یه حضوری است این، علی را ببخشد که چی بشه؟ که این حضوری که با اسلام براشون پیش اومده است از دست ندن. این یه چیز عجیبی است. و موادرا کمل عقبه، ما وارد تاریخ اسلام شدیم تا مسیر زهرای مرضیه را بتونیم حس کنیم، حس کنیم آقا، حس کنیم خوبه. حالا اون در نهایت و ما هم در ابتدا، ولی این که انشاءالله رو این عزیزان تأمل بفرمان که این عبادت ها برای اینه که اون چه پیش آمده است گم نشود. اون چه پیش بچه های جنگ و جبهه بعد از جنگ و جبهه خیلی باید زرنگ بودن، دیدیم که چه چیزای عجیب و غریبی پیش اومد، عجیب و غریب. من مکرر گفتم، بنده دو بار در اون مسجد دارخویی نمیدونم حالا دعا کومه، اصلا این دعا کومه اینا یه مسجد دارخویی اصلا تصورش هم نمیشد بکن پیش اومد، ولی باید اینا حفظ بشه. اولیای الهی اون چه پیش آمد رو با عباداتشون به همینا که خوندیم نگرمی داشتن. خب حالا به هر صورت بخواین حساب کنین، هرچه عرض منه اینه که این را به نظرم آروم آروم بشه دروش فکر کرد. چرا فرمود و ما ادراک مل عقبه؟ خیلی تندست این جمله، یعنی پیغمبر مگه به این راحتی هاست که بشه فکر کرد؟ فکری نیست آقا، باید حاضر شد. حالا حضور هر جور چک حضور در حضرت آقا فرمودن باید تبیین کرد، خیلی باید تبیین روش فکر کنیم که ما بگوییم ما طرف. حالا بعدن عرایزی راجع به اون تواسا دوتا اگر دقت کنین در آیه 17 خیلی عجیبه، میگه خب بگو با بگو با بگو با بگو با بشو با بشو با بشو با بشو ثم کان من الذین آمنو، خب که چی؟ و تواسا به صبر. تواسا میدونی یعنی چه؟ یعنی گفتگوی طرفینی، توصیه طرفینی، یعنی باید بتونیم نسبت به آغازی که کردیم ایستادگی کنیم. تعبیر بسیار خوب حضرت آقا فرمودن راهش ایستادگی است، نه راهش عقب نشینی و بعدش و تواصا بالمرحمه که بعد انشاءالله وصل بشه. اونجا حرفم اینه که پس و معدرا کمل عقبه را مثالهای تاریخیش برای خودش، خودتونم بیشتر میتونید فکر کنید. فرمود نمونهش فک و رقبه، هر جور میخواید معنا کنید، آزاد کردن گردنی که گرفتار است، هر جور میخواید معنی کنید، و اطعام فیام زیمس قبه، وقتی مردم گرفتار سختی ها و قهدی ها هستن، حضور برای رفع این مشکلات. اینا رو عنایت بفرماد، عمده اینا مصداق است به دلیل اینکه بعد روشن میگه یتیمن زامق روه. ما میگه که میخوای در اون چه که حاضر شده است به نام تاریخ انقلاب اسلامی که به نور مهدی صلوات الله علیه منتهی میشه، میخوای در اینجا حاضر باشی، باید نگران یتیمان باشی. مثال است، شما خودتون ببینید کجا باید حاضر بشید تا در نسبتتون با این تاریخ شهدا حضورتون حضور نباشد که بره، پیش آمده است، باید ادامه یافت هر کس در این پیش آمد. ولی خب واقعا هم جل من نباید بود، بعضی از رفقا انگار یادشون میره این زا مقربش خیلی مهمه. بابا هر کدومون قوم خیشامون مقربه دیگه، یعنی قور، اونایی که مقربه هستن ما باید حواسمون جمعشون باشه، خدایی نکرده یهو در تنهاییشون خیلی خطرناک است اگه اینها احساس تنهایی بکنن. یتیمن ها جد عمدن جدا آوردن، چون یتیم یعنی کسی که احساس تنهایی میکنه. خب میگه که یتیمن زا مغربه، خودتون بیشتر میدونید من گاهی گله دارم از خودم و بقیه که حساس نیستیم به قوم خیش هامون، چطوری اصلا احساس میکنید؟ خب حالا اینجا بیوه زنان، یتیمان، والدین خودمون، پیران، اینا را اینقدر توصیه شده است، جهانی جلو ما میگشاید. نه اینکه دلمون رحم بیاد، دلمون رحم بیاد یه چیزی نیست که، نه جهانی، همه تأکید من تو این قصه است و تمام میکنم حرفا، جهانی جلوی ما میگشاید. بعد باز یکی از مصداقاشم آمسکینن زا مطربه، تراب که میدونی یعنی خاک دیگه، یعنی فقرایی که نمیدونن چطوری دیگه زندگی کنن. بالاخره این هست و آدم خوشحال میشه که دولت مردا تو این شرایط جدید دارن یه تلاشایی میکنن. بالاخره ننگ است برای نظام اسلامی که کسانی ما داشته باشیم که در زندگیشون در حد چی توقف، مسکین یعنی کسی که در توقف دیگه نمیدونه چی کار کنه، این بسیار خطرناک است. خدا به نور خودش یه توفیقی به ما بده که ما نسبت به وظایفمون راهی که نظام اسلامی جلومون گشوده است را بتونیم حس کنیم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که قرآنیون مجسم بودند در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان قرآن حی و حاضر را از ما خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. قلوب ما را پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب توحیدی لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این تجسم امید نسبت به رحمتهای واسعه الهی رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آله.